بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه استاد گودرزی، سه شنبه 15 مهر 99.
و کان علیه السلام یقول، ماضی استمراری، کان یقول یعنی پیوسته میگفت، اهل خود ظالمه اذا اردتم یمینهو فانهو بری اون من حول الله و قوته. میگه اگه خواستید ظالم رو قسم بدید، قسم بدید که از حول و قوه خدا بری هست، اگه فلان کار رو انجام داده یا انجام نداده به این قسم بدید. فانهو اذا حلف بها کاذبن اوجل العقوبته. خب اگر این شخص به این قسم بخورد و در حالی که دروغ بگه، عقوبتش عجله پیدا، سرعت میگیره، یعنی سریع بر این قسم دروغ عذاب خواهد شد، عقاب خواهد شد. و اذا احلف بالله، قسم به خدا بخورد، بگی بالله الذی لا اله الا هو لم یعاجل، عجله در عذابش نخواهد شد. لأنه قد وحد الله تعالی، چون خدا را به توحید یاد کرده، ولذا خداوند به احترام این توحید عذابش رو سریع انجام نخواهد. خب بحث ما رسید به نفس الامر، درسته؟ مدرسی که شرط منظومه بود، حالا خدمتتون بگم این رو اگه خواستید یادداشت کنید. قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه، این شرح منظومه پنج جلدیه. خب بابت اون تحلیل و تأمل عقلی متنشو میخونم ببینید.
جلد
دوم از شرح منظومه پنج جلدی، صفحه 89. خب فی زیادت الوجود علی الماهیه خلافا للاشعری، یعنی ابوالحسن اشعری، حیث یقول به عینیته لها ذهنن، یعنی گفتن که وجود ماهیت ذهنن نیست، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. خب لان المحققین من الحکما قالوا به زیادته علیها فی الذهن لا فل این، دقت کنید. خب چرا وجود داده بر ماهیته؟ به خاطر اینکه محققین از حکما قائل شدن به زیادت وجود بر ماهیت در ذهن. خب لا فل خارج، در خارج نگفتن وجود داده بر ماهیته، حالا نیا کنید، بل ولا فی حق ذهن، حتی در حق ذهن هم وجود از ماهیت جدا نیست. خب این که وجود غیر از ماهیته، کجا غیر ماهیته؟ می‌فهمم بل تحلیلون و تأملون با عین و تأملون من العقل، بلکه در تحلیل و تأمل عقلی، تأمل عقلی یعنی عملیات عقلی، عملیات عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل یکی را ببیند دیگری را نبیند. فإن الکون فی الذهن ایضا وجود ذهنی کما ان الکون فی الخارج وجود خارجی، لکن العقل من شأنها ان یلاحظها وحدها، ولی عقل این شأنیت رو دارد، این ظرفیت رو دارد که به ماهیت نگاه بکند، یلاحظ این ماهیت را به تنهایی، من غیر ملاحظت شیء من الوجودین، بدون اینکه شیء از دو وجود یعنی چه ذهنی چه خارجی نگاه بکنه، لحاظ نمی کند، نه اینکه نیست، هست اما لحاظ نمی کند، نگاه نمی کند. خب چجور؟ خیلی قشنگ بحث کرده، به نحو عدم الاعتبار، لا اعتبار العدم. میگه خب حالا اینکه لحاظ نمی کند یعنی چی؟ یعنی به نحو، یعنی اون وجوده رو اعتبار نمی کنه، یعنی لحاظ نمی کنه، نه اینکه اعتبار می کند عدم او را، نمیخواد بگه نیست، میگه اون بودش رو لحاظ نمی کنه. فرق است بین اینکه شما بگید من نگاهش نمی کنم و اینکه بگید اصلا نیست که من بخوام نگاهش کنم. ایشون میگه که به نحو عدم الاعتبار. بعد پاورقی آیه حسن از العقل و یلاحظ الماهیه ما عدم ملاحظت شیء من الوجود معها، و ان کانت نهون من الوجود فی الذهن لکن لا یلاحظها العقل من حیث ذلک الوجود. میفرماید عقل ملاحظه میکند ماهیت را، ما یعنی با عدم ملاحظه شیء از اون وجود ذهنی خارجی، و اگرچه با اون نحوی از وجود است در ذهن، لکن این ما عقل ملاحظه نمی کند اون نحو از وجود را من حیث ذلک الوجود، یعنی ما نگاه نمی کند ماهیت را از آن جهت که وجود دارد، از لا یلاحظ ذلک الوجود و ان کانت الماهیت فی نفس تلک الملاحظه نحو من الوجود فی ذهن بنا حمل شاعر ثنایی. میگه اگرچه در همون لحظه هم که داره نگاهش نمی کنه با وجود همراهه، حتی این ملاحظه هم باز با وجوده، اما نگاه نمی کند وجود را. پس ملاحظه یعنی جور لحاظ می کند ماهیت را و لحاظ نمی کند وجود را، نه این که میگه وجود نیست. پس تجرید ماهیت از وجود در ذهن یعنی لحاظ یکی و عدم لحاظ دیگری. بیانی که مرحوم ملا هادی و انصافا قشنگ گفتن، آقای حسن زاده اینجا توضیح خوبی دارن. حالا بفرمایید
ذهن فوق ذهن
دقیقا دیگه.
بله
بله،
حالا
مرتبه دوم میشه. نه یا کنید این که فوق ذهن نیست، اینجا که فوق ذهن نیست. یا کنید در ذهن شما یه ماهیت به ذهن آوردی، حالا میخوای بگی این ماهیت غیر وجوده. این که میگی ماهیت غیر وجوده یک تأمل عقلی میخواد، این میره مرتبه بعدی، این میره مرتبه بعدی، کل این در مرتبه بعدی. میگی ماهیت موجود است، خب حالا این ماهیت که موجود است، این وجود در واقع محمول هست، پس اون ماهیت که موجود است وجود دارد یا وجود ندارد در ذهن؟ میگه بله وجود داره. میگه خب اینجا باید بگی، بگی ماهیت موجوده موجود است. این که نشد، میگه نه وجود اون ماهیت رو لحاظ نمی کنه، پس در مرتبه دوم قرار میگیره. مرتبه اول خود ماهیت بود، مرتبه دوم میگی ماهیت موجود است، اینجا تجرید صورت میگیره که پای عقل میاد وسط و تأملات عقلی. کلمه تأمل هم حرف قشنگیه، عمل یعنی عملیات عقلی روش انجام میده. این هم نکته در
مرتبه دوم یعنی همون
یعنی ملاحظه بعد
محل صدق قضایی.
نه دیگه، نه نه، اونجا اون مرتبه بعدیشه.
یا
کنید
یعنی یا کنید مرحله چهارم.
حالا یا کنید هر قضیه
مرحله سوم.
بله قضیه هر حتی مرحله سوم هم محکیش میشه مرحله چهارم باشه. یا کنید هر قضیه در هر موطنی که باشه محکیش غیر از موطنه، غیر از موطنه. البته ممکنه محکز خارج باشه، ممکنه یک موطنی بالاتر از اون موطن باشه، تو بحث عدم اینجوریه، اما در بحث معقولات ثانیه فلسفی مثل اصالت وجود و تشخص وجود و نمی حرفا، اونجا دو باز اون مرحله بعدی اما حاکی نسبت به خارجه، محکی میشه خارج موقع دیگه. اینجا نباید بگه الزاماً همیشه محکی یک مرتبه بالاتر، نه در بحث عدم اینجوریه که قرار بود یک سکوت دومی براش اعتبار بکنه، اما در مثلا اینکه وجود اصیل است، خب میدونی در مرتبه اول که نیست، چون وجود امر معقول ثانیه فلسفیه، اصیل هم معقول ثانیه فلسفیه. حالا این که معقول ثانیه ممکنه وجود معقول دو سوم باشه، اصیل معقول چهارم باشه. این که میگن ثانی یعنی مالایس به اول، درسته؟ خب وقت محکیش کجاست؟ میگیم در اینجا خارج محکیش. اما در بحث عدم چون در خارج محکی ندارد، ما برات محکی درست میکنیم، درسته؟
همه مزایا بس محکی و مطابقش هم غیر از مرتبه،
اون مرتبه خودشون باید اینجوری باشه، اگه نباشه که اصلا حاکمیت معنا نداره. خب البته یه جای مرحوم علامه حرفی زده، خدا یه جای بود تو بحث بدایه، نه نه ببخشید، بدایه تو کفایه است، تو کفایه نگاه بکنید، اونجا مرحوم آخوند یه نکته داره. دیدید در بحث وضع شخصی نوعی یادتون هست؟ وضع شخصی و نوعی بحث کلمات اونجا کفایه خوندید نخوندید؟
نه.
خب انشاءالله که خوندید، خب اونجا نگاه میکنید یه حرفی اونجا داره که مشکل داشت. خب این
مشکل از نسبت به
بحث حاکمیت. خب من دیگه این نکته رو اونجا گفتم تمام شد. یه چیز دیگه میخواستم بگم، نمیدونم از کتاب شرح منظومه بود یا نه، حالا یه شد خوب عرض میکنم.
حالا از همون حرفی صاحب کفایه چیه؟
بحث اینه که یک لفظی به اعتباری میشه حاکی، به همون اعتبار دیگه همون لفظ میشه محکی،
تو همون مرتبه خودش.
آره همین، اونجا مشکل پیدا میکنه و الان بعد انشاءالله بره، چون مفصله، بحث دقیقی هم هست اونجا، باید انشاءالله بخونید. پایه هشت میخونید الان دیگه؟ نه نه میخونید دیگه،
پایه هشت
هست شما، یعنی نهایه رو هشت میخونید شما؟ آه یعنی پارسال بدایه رو خوندی؟
آره.
خب خیلی خوبه. خب من یه مقداری چون من توضیح داده بودم از بیرون، من رو بخونم تا برسیم بحث بعدی. ولذی از ولذی مونده بود درسته؟ ولذی ینبغی ان یقال به نظر الابحاث السابقه، این ولذی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که عقل چجور یک ثبوت مطلقی درست میکنه که هم شامل خارجه، هم شامل ذهن، هم شامل فوق ذهن، همه رو میگیره. این همون میخواد بگه. ولذی ینبغی ان یقال به نظر الابحاث السابقه ان الاسیر هو الوجود الحقیقی. میفهمد آن چیزی که سزاوار است گفته شاید به نظر بعضی‌ها سابقه این است که اصیل همان وجود حقیقی است و هو الوجود و این همان وجود است و له کل حکم حقیقی و برای وجود هر حکم حقیقی است. حکم حقیقی مثل چی؟ مثل همین اثر داشتن، مثل تشخص داشتن، مثل اصالت داشتن، اینا. خب حالا بریم مرحله بعدی. ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها و حمله علیها. میفرماید و چون که ماهیات ظهورات وجود هستند برای اذهان، عقل توسع پیدا میکند، یک وسعتی پیدا میکند، دستش باز میشه. چون ظهور وجود است دستش باز میشه، یعنی عقلم اینجوری نیست که برای هر چیزی وجود اعتبار بکنه. چون که این ماهیت ظهور وجود است، وصف وجود است، یک ارتباطی با وجود دارد، میفرماید توسط العقل و توسط اضطراری به اعتبار وجود لها. توسط اضطراری برای چی؟ برای این که اعتبار کند وجود و برای ماهیت. پس میگیم خود وجود موجود است، برای ماهیت غیر از وجود، یعنی غیر از وجودی که موضوعش بودها، یک وجود برای خود ماهیت اعتبار میکنن. ماهیت وجود نداشتا. ممکنه شما بگید مگه نمیگید ماهیت با وجود موجوده؟ میگیم غیر از اون وجودی که با وجود موجوده، یک وجود مستقلی برای خودش اعتبار میکنه، یک ثبوتی برای خود ماهیت اعتبار میکنه. خب و حملهی علیها، و هم میکند وجود رو برای ماهیت، دیگه انسان موجوده. و سار مفهوم الوجود و ثبوت یحمل على الوجود و الماهیه و احکام هما جمیعا. و مفهوم وجود و ثبوت حمل می شود هم بر وجود و هم بر ماهیت. بر وجود چرا؟ چون وجود اصیله دیگه. بر ماهیت چرا؟ چون به اعتبار وجود برای ثبوتی فرض کردیم، لحاظ کردیم. پس هم میگیم وجود برای وجود است، میگیم الوجود و موجود، هم برای ما هم میگیم الانسان و موجود، هر دو موجود هست، هر دو هم ثبوت دارن، اما یکی ثبوت اصیل و حقیقی دارد، یکی ثبوت به اعتبار اون وجود دارد که ما برای ثبوت فرض کردیم. استراری به خاطر این که میخواد بگه چون ما با یک سری قضایا سر و کار داریم که این قضایا لابد باید در رابطه با احکام اون شی بحث بکنه. یعنی اینجور، یعنی همون جور که ما وجود رو در خارج میبینیم وجود دارد و ماهیت هم بل وجود موجود است، پس یک نحوه وجودی برای این میبینیم. اگه بخوایم در مورد ماهیتش حرف بزنیم، پس باید ثبوتی براش قرار بدیم به اعتبار اون وجوده که داشت. یعنی چون وجود موجود است و ماهیت هم وصف وجود است، به اعتبار وجود چاره‌ای نیست برای ماهیت وجود فرض کنیم. چاره‌ای نیست برای
چرا
آدم
همین آدم
نمیفهمه چرا چاره‌ای
نیست.
خب مثلا شما یه سری احکام دارید، مثلا میگه انسان موجوده، درسته؟ نه الان انسان هست یا نیست؟
مثلا
اصلا انسان از کجا بودی شما؟
نه نه
از کجا بودی؟
از وجود گرفت.
بارک الله. پس ماهیت لازم وجوده. درست لازم وجود ممکن البته. درست یا نه؟ خب. پس اگر وجود وجود دارد میشه وجود باشه اما اوصافش نباشه. به عبارتی اگر من بخوام در مورد
وجود اولیه شده
خب. اون طبیعیه. من میخوام در مورد خود ماهیت حرف بزنم. مثلا میخوام بگم انسان
طبیعی نمیشه در مورد شرط
نه باید براش ثبوتی فرض کنم در مورد حرف بزنم. اون که به اعتبار وجوده اون تو خارجه. من میخوام بگم این ماهیته. مثلا میگم جنس و فصل داره. بالاخره این یه حکمی براش من دارم ثابت میکنم. آیا این ماهیت باید ثبوت داشته باشه نه؟ در خارج طبع وجوده اما در ذهن چی؟ باید یه ثبوت براش فرض بکنم دیگه. این ثبوتی که فرض میکنه عقل به خاطر اینکه چاره‌ای نداره که ماهیت لازمه وجوده و ما از وجود بخوایم حرف بزنیم باید از ماهیت هم حرف بزنیم. پس باید برای ماهیت ثبوت فرض بکنم. خب ثم توسل عقل توسعاً اضطراریاً ثانیاً. دوباره عقل یک توسعه پیدا میکنه دوباره هم اضطراریه. چرا اضطراریه؟ آخه یه سری احکام وجود داره، یه سری احکام ماهیت دارن که این احکام هم مورد توجه ما هست و اینها یک ثبوت مستقلی ندارن. پس باید برای یه ثبوتی فرض کنیم. مثل چی؟ مثل مفهوم وجود، مثل مفهوم ماهیت. خب سمت مثلا توسل اضطراری انسان به حمل مطلق ثبوته و تحقق علا کل مفهوم یستر رو الاعتباری به طبع الوجوده اول ماهیه. سپس عقل توسل پیدا میکند، توسل ثانوی و اضطراری ثانوی به حمل مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومی که اضطرار پیدا میکند عقل به اعتبار اون مفهوم به طبع وجود یا به طبع ماهیت. مثل چی؟ که مفهوم العدم. مفهوم عدم به تبع وجود یا ماهیت برای ما حاصل میشه دیگه. و خود مفهوم ماهیت نیا کنید، یه ماهیت داریم یه مفهوم ماهیت داریم. ماهیت مثلش مثل انسان، مفهوم ماهیت چی؟ مثل مفهوم ماهیتی که میگه الانسان و ماهیتون. الان این ماهیت محمول غیر از انسانه، این میشه مفهوم ماهیت دیگه. خود ماهیت، خود ماهیت انسانه، خود ماهیت بقره، خود ماهیت غنمه. اما ماهیت در واقع چیه؟ ماهیت میشه مفهومی که سرد میکنن بر تمام جواهر. به عبارتی مفهوم ماهیت دیگه از بهش میگن فوق مقوله، دیگه از سنخ مقوله نیست. فوق مقوله بر فرقش با مقوله اینه که مقوله منحصر است در موارد خاص، اما فوق مقوله هم اون مورد رو میگیره هم مورد دیگر رو میگیره. مثل عرم، مثلا آقا کم غیر از کیف هست نیست؟ میگیم بله. کیف غیر از جده هست نیست؟ میگیم بله. جده غیر از ان یفعل هست؟ میگیم اینا غیر از همان. درسته؟ مغایرت دارن. لذا بینا میگن مقوله که غیر از همان صدق بر کس غیر خودشون ندارن. اما عرض چی؟ میگیم عرض هم بر کیف صدق میکنن، هم بر کم صدق میکنن، هم بر وزن، هم جده، هم ان یفعل. به عرض میگن فوق مقوله. یعنی چی فوق مقوله میگن؟ عرض رو میگن از نحوه وجودش انتظار میکنن، از جهت ماهویش انتظار نمیکنن. میدونم متوجه میشه چرا میگم یا نه؟
عرض رو از نحوه وجود
انتظار میکنیم دیگه. بی میگن چی؟ میگن فوق مقوله دیگه. اصلا هم مقوله خود مفهوم ماهیت هم فوق مقوله میشه. یعنی از چی؟ یعنی از اون وجود محدود، از اون محدود و ماهیت انتظار میکنیم. کدوم ماهیت؟ هر ماهیت میخواد باشه، باشه جوهر باشه، عرض باشه، عرض کم باشه، کیف باشه، هر چقدر باشه باشه. از این جهت که این ماهیت بر تمام مقولات دهگانه سرد میکنه میشه فوق مقوله.
همون مفهوم ماهیت
بله میشه فوق مقوله. متوجه هستی؟
بله.
او ماهیه اول ماهیه که مفهوم الادم و الماهیه و القوه و الفعل ثم تصدیق به احکام ما. پس اعتبار می کند به طبع وجود یا ماهیت برای مفهوم عدم و ماهیت و قوه و فعل برای همه اینها یک ثبوت ثانوی، ثبوت ثانوی فرض می کنه. سپس تصدیق می کنه، حکم می کند به احکامی که برای این امور که در ثبوت ثانوی برایش ثبوت فرض کرد احکام اینها رو بیان می کنه. مثلا میگه که مثلا فعلیت یعنی اینجوری، یعنی این که اون حالت انتظاری را ندارد، قوه یعنی این که میخواد، یعنی شأنیت چیزی شدن را دارد. داری حکمشو بیان میکنی؟
درشت اون چیزی که معقول او راست و معقول ثانیه خودشون ارز کنم که این الان غیر از اون درسته. یعنی ما یه دفعه از اون ماهیتی که معقول اولاست و میگم اون مفهوم ماهیت نیست،
نه دیگه میشه انسان، میشه بقر، میشه غنم. به عبارتی ما یک محسوس داریم.
حضرت این حمله شای حمله اولا نمیشه؟
حالا عرض کنم من بگم، وقت شما بفرمایید. ما یک محسوس، یه محسوس داریم. محسوس چیه؟ دقت کنید، محسوس یعنی این که ماده شی حاضر است. الان شما محسوس من هستید، خب؟ بعد متخیل یعنی تصویره هست اما ماده نیست. لذا محسوس رو میگن جزئیه، جزئی حقیقیه به خاطر ارتباطش با خارج. که البته اینم عرض کنم اونجا هم باز اگه مفهوم بودنش رو در نظر بگیریم باز جزئی حقیقی نیست. حالا کار نداریم، محسوس داریم یعنی ماده حاضر است، متخیل داریم یعنی ماده حاضر نیست، مثل تصویری که از فلان مرجع تقلید و فلان شخص تو ذهن ما هست. خب این محسوس و متخیل در امور سوری، اونایی که تقدر دارن، اونایی که شکل و رنگ و اندازه دارن، از ماده، از محسوس متخیل بعد میشن معقول، با وهم کار ندارن، چون وهم مدرک معانی جزئی است، دیگه با صورت کاری نداره. خب پس شد محسوس، متخیل، معقول. خب فرق بین معقول و محسوس چیه؟ ارتقا یافته محسوس و متخیل رو میگن معقول. لذا فقط کاری که الان صورت گرفته اینه که اون صورت زید به صورت انسان کلی، این میشه معقول اول، یعنی مورد تعقل واقع میشه و این تعقل هم مستقیما از طریق حس از خارج گرفته شده. خب حالا اگر عقل بیاد رو این معقول اولی کار بکنه، همون تأملی که گفته اینجا کار بکنه، به این میگن اون حکمی که از این تأمل به دست میشه معقول ثانی. حالا اگر این معقول ثانی به اعتبار یعنی با نگاه به خارج به دست اومده باشه، بهش میگن معقول ثانی فلسفی. چرا؟ چون فیلسوفه که با واقع سر و کار داره. اگر نه ناظر به خارج نباشه، یعنی زمانی که عقل داره تأمل میکنه و داره تحلیل میکنه و داره آنالیز میکنه، به عبارتی چیکار میکنه؟ نگاه به ذهن دارد، یعنی میخواد مواد علم منطق رو درست بکنه. به میگن معقول ثانی منطقی. پس هر دو از ماهیت گرفته میشن، اما یکیش با نظر به خارج بهش میگن معقول ثانی فلسفی، یکیش نگاه به خارج. مراد از خارج چیه؟ یعنی واقعیت. ممکن و واقع شامل خود ذهنم بشه ها، اما معقول ثانی منطقی یعنی فقط کارش در اون معقولاتی است که در مقام فکر باش کار داریم. لذا بهش میگن چی؟ معقول ثانی که در علم منطق استفاده میشه. درسته؟
بله.
خب درسته؟ خب این شد معقول ثانی. حالا این ثانی رو معنا کردن این ملکه به اول که شما میتونید 10 تا اعتبار انجام بدید که نه همش معقول ثانی باشن، چه در فلسفه در منطق.
بله.
تا اینجا درست؟
درسته.
خب الان این ماهیت زیدی که من آوردم تو ذهنم که شد محسوس، بعد شد متخیل، بعد شد معقول، اون معقولش انسان کلی. انسان کلی اصلا با کلیش کار ندارم ها، یعنی معقول بودنش کار میشه انسان، ماهیت انسان. ماهیت انسان معقول اولیه. حالا اون که میگم الانسان و ماهیتون، این ماهیت از کجا در به دست آوردن؟ خب اومدم خود این انسان رو تحلیل کردم، درسته؟
انسان
تحلیل کردم ماهیت. دقیقاً این محمولی که به عنوان ماهیت قرار دادیم دیگه معقول اول نخواهد بود، میشه معقول ثانی. معقول ثانی فلسفی یا منطقی، میگیم اگر نگاه به خارج باشه فلسفی که ماهیت از اونهاست، میشه معقول ثانی فلسفی. خب پس معقول ثانی فلسفی در واقع یعنی که معقول اول نیست، یعنی از معقول اول در تأملات عقلی به دست اومده.
حالا مفهوم ماهیت چیه؟
مفهوم ماهیت از همون هست دیگه.
معقول ثانی
معقول ثانی فلسفی است دیگه.
معنی
فلسفی. فلسفی. بله بله. میگم این ماهیته، این ماهیته، نگاه هم به خارجه، اصلا ما ذهن کار ندارم. بله معقول ثانیه ماهیت، اون ماهیت ما میتونه بیاد تو معقول ثانیه فلسفی دروش تعاملات انجام بدن. خود ماهیت رو معقول ثانیه مگه نیست؟ میارن به عنوان در واقع خودش یه پایه کار قرارش میدن و عقل دروش دوباره عملیات انجام میده. اما به چه اعتبار و اعتبار زه؟ لذا میشه مقصد برای کلیات خمس. این دیگه منطقیه. پس ماهیت اگر به اعتبار خارج تحلیلش کنن میشه چی؟ میشه مقولات عشق. اگه به اعتبار ذهن تحلیلش کنن میشه کلیات خمس. این هم هست. تخیل نکتش اینه که میگن اون تقدرات سوری رو حفظ کرده. یعنی چی؟ مثلا الان شما از یه تصوری از آقای جوادی آملی دارید، الان مثلا یه شکلی، یه رنگی، یه اندازه، درسته؟ این شکل و رنگ و اندازه همون بود که تو محسوس بود، که دیده بودی، درسته؟ اما الان دیگه مادهش حاضر نیست. این که ماده حاضر نیستش یعنی معقول چی بهش میگن؟ متخیل. متخیل. بعد حالا شما ببرید بالاتر دیگه نمیگه آقای جوادی آملی، میگه انسان. میشه معقول. پس فرق بین متخیل که تو قوه خیال هست و محسوس اینه که در محسوس خود ماده خارجیش هم حاضره، اما در متخیل ماده خارج حاضر میشه، تجرید میشه. بله تجرید میشه. اما تجر حتی اونجایی که این نکته عرض کنم، اونجایی هم که دارید محسوس هست اونجا متخیله. به عبارت از خودم دارم میگم ها، من نمیدونم کسی گفته باشه، فرق بین متخیل و محسوس در واقع در این است که اونجا ارتباط با خارج لحاظ کردی و الا همون محسوس همون متخیل است. یعنی اینجور نیست که متخیل شرطش اینه که مادهش نباشه. حتی در بستر اون ادراک حسی تخیل هم وجود دارد. به عبارتی بذار من یه توضیح بدم، نمیدونم جاش هست نیست. ما یه 5 تا حواس باطنی داریم، 5 حواس ظاهری. حواس ظاهری چشم هست و گوش هست و بهش میگن باصره، سامعه، ذائقه، لامسه و شامه، درسته؟ به این 5 تا میگن حواس ظاهری. این حواس ظاهری مثل جواسیس میشن، صدر و تعبیر جواسیس کرده، اینها منتقل میشن در یه جای اینجور مغز. حالا با اون ادبیات طب قدیم، چون میدونید حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، بحث نفس ما خیلی از اصول موضوع رو از طب گرفته. یعنی تو طب گفتن یه جایی در جلو مغز هست به نام بنتاسیا، میدونم شنید یا نه. بنتاسیا یعنی حوزچه ادراکات حسی همونجا جمع میشن. آره، لوح نفس بهش میگن عربیش، بنتاسیا یونانیشه. خب این میشه چی؟ حس مشترک. حس مشترک یعنی اونی که تمام حواس انسان مدرکاش روی جمع میشه. توضیح داره مفصل، من بخوام توضیح بدم تو جلسه خودی همه حس مشترک تو میکشه. بعد اونجا این حس مشترک جلو مغز هست، این قسمته، پشتش که میشه همون چی اول، تجویف اول، این قسمت پشتش یک جایی هست به نام خیال. خیال، خیال همون بایگانی حس مشترکه. یعنی هر صورت مادی، درخت، دیوار، سنگ، دوست، رفیق، همینا رو که شما می‌بینید، اون میره تو اون خیال بایگانی میشه. پشت خیال این وسط قوه چیه؟ متخیله هست. متخیله غیر از خیاله ها. یا کنید بهش متصرفم میگن، بهش مفکرم میگن. خب پشت این قوه خیال میشه قوه واهمه که آخر تجویف دومه. بعد پشت اون میشه حافظه که تجویف سومه. تا اینجا درسته؟ خب ادراکات حسی ما همشون میره تو حس مشترک، تو از حس مشترک هم تو قوه خیال بایگانی میشه. پس اگه الان من دارم شما رو میبینم، همین الان دارم میبینم ها، هم شما همین الان ها محسوس من هستی، هم در خیال من قرار گرفتی. چون همین الان که داره گزارش میکنه به حس مشترک، همون الان هم داره بایگانی هم میکنه. پس من هم شما رو در قوه خیال دارم، هم در قوه چی؟ حسی دارم، درسته؟ اما به اعتبار اینکه خودت اینجا هستی میگن حس، اگه خودت نباشه میگن خیال، درسته؟ پس حس و خیال فقط در مقام اعتبار با هم فرق میکنن. ماده خارجیش حاضر باشه بهش میگن محسوس، نباشه بهش میگن خیال، و الا خیال در بستر همون حس هم صورت گرفته و صورتگیری انجام شده و حفظم شده. یه مثال براتون بزنم. مثلا دیدید بعض وقت گرسنه میشی، گرسنه که میشه غذا میخوری، بعد از اینکه غذا خوردی یا کنی اونجا موقع گرسنه بودی به علم حضوری گرسنگی را میافتی، درسته؟ بعد از اینکه غذا خوردی سیر شدی، میگی سیر شدم. این مفهوم سیر شدم از کجا آوردی؟ میگن خب از اون گرسنگی گرفتیم. میگه خب الان که گرسنگی نیست. میگه اون موقعی که بود مفهوم رو گرفتم، یعنی در حالی که علم حضوری ما هست همونجا داره مفهوم سازیش هم میکنه، اجازه نمیده که اون بره بعد مفهوم سازی بکنه. در بستر علم حضوری تصویر سازی و مفهوم سازی میکنه. در بحث حس هم همین جوریه. اگه الان من دارم شما رو میبینم و شما اونجا حاضر نشستید، همین الان در قوه خیال تصویر شما هست، همین الان متخیل منم هستی. پس فرق بین متخیل و محسوس به این بیان هست که اونجا میگیم مادهش هست میشه محسوس، مادهش نباشه متخیل، ولی متخیل در مرتبه حس هم وجود داره. بعد از متخیل میره در معقول دیگه، دیگه تو موهوم نمیره. قوه واهمه
فهمیدید که این معقول اولا اگه به اعتبار خارج تحلیل بشه میشه معقولات اش؟
نه بله دیگه، ماهیت رو گفتم، ماهیت خود ماهیت
معقول اولا دیگه
نه ماهیت خود بود، معقول ثانی شد دیگه، یا کنید انسان یعنی زی
ماهیت رو اگر
مفهوم ماهیت رو به اعتبار خارج، خارج ذهن میشه کلیات خمس، چی به اعتبار خارج وقت مقولات عشق بهش قاتیگوریاس هم میشه.
خب خود ماهیت، مفهوم ماهیت
مقول ثانی فلسفیه، بله.
حالا به اعتبار ذهن تحلیلش کنیم میشه کلیات خمس که مقولات ثانی
منطقیه، بله.
یعنی مقولات ثانی منطقی یعنی اینجا از تحلیل یک
مفهوم
مفهوم،
بله، یک مفهوم گرفتیم به اعتبار مفهومش دیگه ها، به اعتبار مفهومش، نه به اعتباری که ناظر به خارجه. میگیم مفهوم ماهیت معقولی هست، به اعتبار مفهوم بودنش میره تو بحث معقولات ثانی منطقی، به اعتبار این که میاد در کلیات خمس، معقولات عشق میشه معقول ثانی فلسفی. به اعتبار مفهومش میگیم، نه به اعتبار ذهنی یا خارجی بودنش. به اعتبار مفهوم ماهیت رو تحلیل بکنیم، دو نوع تحلیل بکنیم. خب کجا بودیم؟ خب فالظرف الذی یخرجه العقل اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که یه ثبوت خارجی داشتیم، یه ثبوت ثانوی داشتیم که برای ماهیت اعتبار کردیم، یه ثبوت ثالثه داشتیم برای چی؟ برای اون اموری که احکام برای ماهیت و وجود بودن. یا کنید میفرماید استران به حمل مطلق ثبوته و علی کل مفهومی اثر و اعتباری به تبع وجود و ماهیت کمحول آخر. فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر هو الذی نسمی نفس الامر. میفرماید پس ظرفی که فرض میکند او را عقل برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنا آخری، معنا آخری کدوم بود؟ همین ثبوت ثالثه، همون مورد دومی که انجام دادیم. هو الذي نسميه نفس الامر و يسع السواد من القضايا الذهنيه والخارجيه وما يصدق العقل وما ولا شيء العقل ولا مطابق له في ذهن او خارج. میفرماید پس ظرفی که فرض میکند او را برای مطلق ثبوت و تحقق، مطلق ثبوت و تحقق یعنی هم ثبوت خارجی هم ثبوت ذهنی و هم این ثبوت سومی که لحاظ کردیم، به این مطلق ثبوت میگن نفس الامر، ولی قضایای صادقه ذهنی و خارجی و آن چیزی که مطابق ذهنی ندارد اما عقل برای او مطابق اعتبار میکند رو شامل میشه. و ما یصدقه العقل و آن چیزی که عقل تصدیقش میکنه اون قضیه رو، ولا مطابق له فی ذهن او خارج، و مطابقی برای ذهن و خارج نیست، غیر ان الامور النفس الامریت لوازم و عقلیت للماهیات المتقررت و بتقررها، الا اینکه امور نفس الامریه لوازم عقلی برای ماهیت هستن و تقرر دارن به تقرر ماهیت. یعنی چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه اون مقام ثبوت ثالثی که ما درست کردیم، ثبوت اولی که مال وجود بود، ثانی مال ماهیت بود، ثالثی که مال اونم به اعتبار ماهیت بود دیگه، خب اونم به اعتبار این از لوازم ماهیت هستن. ماهیت چی بود؟ موجود بود. به چه موجود؟ به اعتبار عقل موجود، به اعتبار
وجود. غیر ان الامور النفس الامریه یعنی اون اموری که ثبوت نو استفهمه
جواز
نفس الامریه اخص محصول
اینجا معنا کرد. نکنید
من گیر داشتم.
بله
موقع پیش مطابق.
بله ان الامور النفس الامریه لوازم عقلیه للماهیات متقرر متقررها، این میشه سومی. این سومی. پس یه بار نفس الامر مرحوم علامه مطلق ثبوت گفت، یه بار معنا خواستم میگیرم.
آزا آخه تو اینجا از بله. من که میگم علامه که نفس الامر رو به معنی ام استفاده کردن، حالا بدون اشاره میاد به معنی اخص استفاده.
نه تو اینجا رو میگم
واقعا رهزنه.
بله.
نه هم دارم به علامه میگم.
بله.
میگم که رهزنه.
بله ولی هر دوام دارم. یا کنید اولیش ظرفی که فرض میکند او را عقل برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنای اخیر، اون بهش میگن نفس الامر. حالا یا کنید ویست او از سواده، یا کنید این نفس الامر در واقع وسعت پیدا میکند قضایای صادقه را، از چی؟ از قضایای ذهنی و قضایای خارجی و آنهایی که مطبق قراراشون نیست، همه رو شد نفس الامر، همه رو در بر گرفت. درسته؟ خب ولی کلامه تتم بزن ستمر رو بکن انشاءالله تعالی. مرحوم علامه اینجا میاد یک بیانی از علامه حلی نقل میکنن. علامه حلی به مرحوم خواجه میفرماین که مراد از نفس الامر چیه؟ مرحوم خواجه میفرماید نفس الامر یعنی مطابق همه قضایا همون عقل فعاله، عقل دهم در فلسفه مشهور. خب مرحوم علامه اشکالی وارد میکنه. بذار من متن علامه رو قیله رو بخونم، بعد اون اشکال رو توضیح ندم شما متوجه میشید، اگه شدید که ازش بگذاریم، اگه نشد توضیح بدم. یا کنید و قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر. مراد از امر، یکم داریم آیا علاله الامر و الخلق، امر امر در مقابل خلق، خلق مورد تو عالم ماده، امر تو عالم مجردات. گفتن مراد از امر در نفس الامر همون عالم امر است. خب عالم امر کجاست؟ و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا. صور معقولات همونجا جمع شدن، معقولات. و المراد به مطابقت القضایا لنفس الامر مطابقت ها لما عنده من الصور المعقوله. و مراد مطابقت قضیه با نفس الامر مطابقت قضایا است با آن چیزی که در نزد این عقل است از صور معقوله. یعنی مثلا ما یه قاعده کلی عقلی که بیان میگیم صادق قاضی رو میگیم صادق، چرا میگیم؟ چون با نفس الامر مطابقت داره. درسته؟
یعنی یک عقل کلی هستش
که عقل دهم باشه مثلا،
اون مطابق قضایا تو اونه،
اونجا
مقدر قضایای
عقلی
نو
سوم اونایی که تو نو عقلی. نه 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 نو سوم نه، بگو عقلی. نه نه دستش نزم تا بریم چون دستش مشکل پیدا میکنیم. و فیه مرحوم علامه میخوان جواب بدن از این اشکال، این بیان رو قبول نمی کنن. میگن که ان الکلام منقولون الا ما عنده من الصور معقوله. خب سوال ما اینه که اون صور معقوله با کجا مطابقت دارن؟ وحیه صورت معقولت تقتضی مطابقا فیما وراء تطابقه. و اون صور معقولهی هستن که اقتضا میکنن مطابقی در وراء خودشون که با اون مطابقشون مطابقت بکنن. دوباره بگی عقل بالایی، دوباره عقل بالایی که نمیشه اینجوری. این جواب علامه رو قبول کردی قبول نکردی؟ من هیچ توضیح ندادم.
بحث
اون یه مشکله، اون یه مشکله دیگه.
چه مشکلی متوجه نشدم الان اینجا جای یکی دو تا سوال.
بیان علامه رو تو متوجه شدی اصلا؟
بله.
بیان علامه اینه که میگه خب شما میگید این قضایای عقلی که ما داریم مطابقت با نفس الامری که عقل فعال باشه یا عقل مجرد باشه رب النوع انسان است. خب میگه خب مرحوم علامه میگه خب اون سوالی که در اون عقل فعال صادقه یا کاذبه؟
چرا میگه خودشون مطابق هم دیگه قرار نیست که صادق و کاذب باشه؟
خب جواب علامه رو شروع کن.
نمیدونم من الان سوالم از علامه اینه، میگم اونا قرار نشد مگه خودشون مطابق باشن؟ مطابق هم مگه مطابق داره؟
خب همین بیا جواب شما قبول کن قبول نکردی نکتش نه یا کنید بله حرف علامه درست اینجا میده برای چی؟ میگه صور معقوله از سنخ مفاهیمن مفهوم ذاتش خاکبیته. شما میگید این قضایی یا مفاهیمی که اینجا دارید با اونجا مطابقت داره، میگه اونجا مفهومه دیگه، معقول یعنی مفهوم، معقول یعنی مفهوم، اون با کجا مطابقه؟ ها شما یا کنید حرف علامه ها شما به یک ثبوت نمفهوم تا به یک ثبوت نرسید نمیتونید بگید اونجا نفس الامره. مرحوم علام مرحوم خواجه شما گفتید این معقولاتی که ما داریم با اون معقولات در عقل فعال مطابقت دارن. خب سوال ما اینه که اونم بالاخره در نزد عقل فعال معقول است معقول نیست؟ اگر معقول است معقول یعنی مفهوم، مفهوم ذات یا کمیت داره، اون با کجا مطابقت داره؟ بیان مرحوم علامه اینه. یه اشکال دیگه خیلی اشکال قشنگی من نمیدونم کجا دیدم ولی دیدم، میگم خب شما میگید قضايا چون با اونجا مطابقت داره صادقه، خب کی رفته اونو دیده اصلا که اونجا مطابقت داره که صادق صادق نیست؟ قرار شد نیا کنید الان میگم الان مثلا الان برف داره میاد، شما میگید درو باز میونه برف نمیاد، پس کلام شما کاذبه. میگم الان داره بارون میاد، میگید درو اصلا بارون هم نمیاد، شما کلام شما کاذب. میگم الان آفتابیه، میگم بله آفتابیه، درسته؟ شما این قضایایی که بنده دارم میگم رو صدق و کذب رو از کجا فهمیدی؟ خارج.
درست جایی که خارجی باشه اینا رو ظاهرا بلوشتن شخص میفهمه.
اجازه بده تو... اجازه بده عرض تمام بشه. مرحوم خواجه میگه قضایای عقلی صدق و کذبشون از کجا ما میفهمیم؟ مطابقت اگر با اون عقل فعال داشت یا به اون عقل مجرد میگیم صادقه، اگه نداشت این کاذبه. سوال اینه کی با اون عقل فعال ارتباط داره که ببینه این قضیه معقولی معقول با اون مطابقت داره که صادق باشه، که اگه نداشت صادق نباشه؟
وجدانم
خودشان مال منه نه مال اون
عقل فعال،
مال عقل فعال و شما عقل فعال رو دارید درک میکنید. الان مثلا من میگم که مثلا علت عدم العلت علت العدم، حالا این نباید بگیم، این یه مشکل دیگه ایه، حالا نباید بگیم مثلا کل معلولا یجب له العله، قاعده کلیه میگیم صادقه کاذب؟ خب بله صادقه. یو چرا میگی چون با عقل فعال مطابقت داره؟ میگیم مگه شما عقل فعال رو دیدی که میگی این با اون مطابقت پس صادق است که اگر نبود می کاذبه؟ لذا در واقع رجمن للغیب بیشتر شبیه این ادبیه. در هر صورت یک کلام جواب مرحوم علامه تمام هست، البته این اشکال دوم باز میتونیم به کمک علامه اینم مطرح کنیم.
خب یعنی یه اشکال دوم به کلام خواجه شد،
به کلام خواجه شد بله.
که شما از کجا میدونید که این
مطابقت دارد یا مطابقت نه؟ حرف قشنگیه ها، گفتم حرف خودم نیست، من دیدم اینو، نمیدونم کجا دیدم، یادم نیست.
حالا اگر یه جایی پیدا کرده
آره نگاه ظاهرا تو کار علامه خودش باشه، به نظرم تو کار خود علامه است، اما کجا دیدم یادم نیست، حالا اگه پیدا کردم میگم. ولی بالاخره هر کسی گفته باشه حرف قشنگیه، به نظرم حرف درستیه.
حالا بعد اون عدم چی
بود؟ بحث عدم، آره بحث عدم، بحث نفس الامر، کذب قضایا، آره یزدان فنا یادم نیست حقیقتش، ولی هنوز به اینجا نرسیدم، چون میدونی که این فلسفه اون اوائل درس خارج استادی اعظم پناه هست اینجا همین اونجا مطرح کرده، من یادم نیست، الان حواسم نیست خدمت شما که عرباز نگاه میکنم این شبه یکی نفتم خب نداشت که هرون که من گفتم این که من گفتم نگفته بود.
من یه
چهار پنج
تا چیز میارم
گوه میارم و دقیقه نخوندم، ولی نگاه میکنم، این چیزو این
رسو نگاه میکنم، من الان یادم نیست که قرب هستش که یه اشکالی به چیز مقاله هستش که یه صفحه‌ایه
تو
این رشویه در همین تعریف معرفت تعریف سه جزئی شد اشکال کرده. یه نفر یه استادیه که سال 1956 اینا متکار این مقاله نمیدونیشته مثلا که برای مثلا ما اینجا ارتقا دارم مقاله بگونه این چیز نشته بجبهش میکنه که یه مقاله بنویسه و این یه مقاله میبیسته در حد اصلش میکنه یه سفر سال ترجمه هست یه سفر این چیز رو سه جزئی رو رد میکنه. بعد حالا همیز مثلا تو باید 50-60 ساله دارن که این چیز میکنن
ندیدن
این مسئله سال
ندیدم حقیقتا. حالا یاد باش در رابطه با اون نکته هم که فنسل قرار گفتن این نکته یادم باشه فراموش نکنم. بذارید میدونم وقت گذشته من این قیله رو بخونم. قیله دوم که دیگه جلسه بعد ما شروع اینو دیگه نخونیم. قیله دوم گفتن که نفس الامر این در واقع نفس و هو بوده. این امر به جا ضمیر نشسته. یعنی اسم ظاهر به جا ضمیر نشسته. نفس الامر یعنی خود اون شی، خود اون شی، ذات خود اون شی. مرحوم علامه فرمود که اینم که نشود مثل اعدام که اصلا ذات ندارن چیزی که اصلا وجود نداره دیگه اصلا نمیتونه بگه خودش خود ذاتش. لذا در اونجور قضاهای ما مشکل برخورد میکنیم. و نقطه بعدی هم اصلا علمی به آدم نمیده، کاری انجام نمیده. و قیل المراد به نفس الامر نفس و شی، نفس الامر خود شیه. فهوه من وضع ظاهر یعنی امر موضع از ضمیر یعنی اون نفس و هو. و کون العدم مثلا باطل الذات. خب عدم باطل الذات چرا؟ فی نفس الامر یعنی در همون پیش خودش باطل الذات است. کونو فی نفسی کذالک یعنی خودش پیش خودش اینجوریه، یعنی عدم دیگه باطل الذات دیگه. و فیه انما لا مطابق له فی خارج و لا فی ذهنه لا نفسیت له حتی یطابقه و احکامه. می‌فرماید آن چیزی که مطابقی برای او در خارج نیست یعنی عدم و در ذهنم براش مطابقی نیست اصلا نفسیتی ندارد تا بخوا بگیم با این نفسش مطابقت دارد یا مطابقت ندارد، هیچی نیست. پس بحث مطابقت و مطابق، مطابق و مطابق معنا ندارد. مطابق و مطابق جای معنا دارد که ذاتی باشد. عدم اگه باطل الذات چیزی که باطل الذات باشه دیگه ذات نیست تا بگیم با خودش مطابقت داره، خودش نفس الامر. اینم از این. و سامنن که دیگه انشاءالله جلسه بعد در رابطه با بحث تمام دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.